تقدیم ضمن عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان و همچنین ناشنوایان عزیزی که از طریق پیج اینستاگرامی رادیو سلامت برنامه رو دنبال میکنند. از رادیو سلامت برنامه ماه ادامه احکام روزداری را دنبال میکنیم.
کارشناس حجت الاسلام رضا اشتر محمدی.
مسئله که امروز خدمتتون تقدیم میشه نسبت به افراد سالمند است. این عزیزان روزشون به چه صورت هست؟ تکلیف این عزیزان نسبت به این واجب الهی چیست؟ آیا روزه بر این عزیزان واجب است یا نیست؟ یا اگر واجب نیست، واجب است فدیه یا کفاره بپردازند یا خیر؟ در پاسخ باید تقدیم کنیم که واجب بودن یا نبودن روزه برای سالمندان، چه پیرمردان و چه پیرزنان، حکم کلی نداره. یعنی به این صورت نیستش که بیان کنیم از فلان سن روزه بر اینها واجب نیست، یا اگر که این شرایط رو داشتن روزه براشون واجبه، اگر این شرایط رو نداشتن روزه بر اینها واجب نیست. نه، حکم کلی در این زمینه وجود ندارد. اون حکم کلی که هست اینی که اگر قادر به روزه گرفتن هستند باید روزه بگیرند و الا روزه بر اینها واجب نیست. بنابراین اگر سالمند بزرگواری خودش متوجه میشه که روزه براش مشکلی به وجود نمیاره، باید روزش رو بگیره در هر سنی که بود، و اگر که میدونه که ممکن نیست تحمل بر اثر کهولت سن، تحمل گرسنگی و تشنگی چند ساعت رو نداره، روزه براش واجب نیست. اما نسبت به قضا به چه صورت هست؟ امام معظم رهبری حفظ الله میفرمان احتیاط واجب اینه که اگر که روزه رو نگرفت و در طول سال بدون هیچ مشقت و سختی بتونه قضا کنه، مثلا فصل زمستان بتونه بدون هیچ سختی و مشقتی بتونه روزش رو قضا کنه، بنابر احتیاط میفرمان که روزش رو در ماهای سرد سال روزش رو قضا کنه. اما این احتیاط مقام معظم رهبری است. اما حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله میفرمان که در این فرض هم قضا ندارد، یعنی ابدا دیگه به این آقای خانم سالمند عزیز روزه واجب نیست و قضا هم ندارد. اما اگر که روزه رو نگرفتن، توانایی روزه رو نداشتن، بر پرداخت فدیه و کفاره به چه صورت هست؟ میفرمان که اگر به طور کل اصلا نمیتونست روزه بگیره که اصلا فدیه نداره، هیچ چیزی به گردنش نیست، در تمام طول سال نمیتونه روزه بگیره، این اصلا فدیه به گردنش نیست این آقا و خانم سالمند عزیز. اما اگر میتونه روزه بگیره، یعنی توی ماه مبارک میتونه روزه بگیره ولی خیلی با سختی بوده براش، همراه بوده، اگر با سختی بوده و لذاست که روزه نگرفته، در این صورت واجبه که به ازای هر روز 750 گرم طعام به فقیر بپردازد به عنوان فدیه. یک مد طعام 750 گرم طعام به فقیر بپردازد که مبلغش الان بنا به نظر مراجع متفاوته و بستگی به شهر محل سکونت داره. ان شاء الله که خدا سایه بزرگترها رو بر سر ماها مستدام بدارد و همه ما را عاقبت به خیر کند. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
خدایا به نور رحمتت راه زندگیمون رو روشن نگه دار انشاءالله. خب آقای زی، این روشنا از ویژه برنامه ماه ما هر روز تقدیم عزیزان شنونده همراهان خوبمون میشه، اما یه اتفاق خوبی هم که افتاده شما بهش اشاره کردین رجوع کمشنواها و ناشنواهای عزیز، توضیح میفرمایید؟
بله حتما. یک بار دیگه با خدمت شما عزیزان عرض بکنم که برای اولین بار در معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران و در تمام شبکه‌های رادیویی این معاونت، برای اولین بار رادیو سلامت پیش قدم شده برای عزیزانی که کم شنوا و ناشنوا هستن، از طریق زبان ایما و اشاره در فضای مجازی رادیو سلامت به نشانی @ رادیو سلامت این امکان فراهم شده در بخش روشن، و این بخش رو عزیزان دنبال بکنند که اختصاص داره به پاسخ سوالات شهریشون، و امیدوارم دیگر برنامه‌های از این دست هم بتونیم پوشش بدیم و عزیزان کم‌شنوا و ناشنوای ما خیلی عجین‌تر بشن با سوالات
و همراه با رادیو باشن
و همینطور برنامه‌هایی که به صورت اختصاصی برای اونا انشالله خواهیم ساخت. همچنان همراه ما باشید اینجا ویژه برنامه ماه ما، کاری از گروه خانواده که رادیو سلامت.
از رفاقت‌های قدیمی صمیمی از دو حال خارج نیستن، یا بعد از دعوا و بگو مگو و طرف رفیق شدیم، یا یاد بچگی به خیر یه گوشه وایستاده بودیم غریب و تنها، یهو میومد میگفت ببین میای با هم دوست شیم.
واقعا نمیتونه
چه دل و جونی میذاشتیم پای همین رفاقت و دوستی بچگی. رفقای بچگی کجا این؟ یادتون به خیر همیشه.
خانم خواجه نوری دوستان شرمنده، قبلا یادتونه با همین اتفاقات ساده که به نظر من خیلی هاشم از دوران مدرسه و کودکی شکل میگره،
دقیقاً از همون دوران دبستان،
بله، یه رفاقت های شکل میگرفت دوستان که سالیان سال طول میکشید. الان یه جوری میشه گفت بعضی ها رفتن تو لاک خودشون، تو قار خودشون، که با خیلی ها کلن دیگه اصلا حرف هم نمیزنن. یه جوری بعضی ها هنسپیری رو زدن و ماسک و عینک و گوشی هم همزمان دستشونه که تا بیای به کسی بگی این نشونی همین حوالیه، واقعا نیم ساعت طول میکشه اتصالات خودش رو باز بکنه و بعد بگه ببخشید اهل این محل نیستم. نمیدونم واقعا این دنیای تکنولوژی چرا ما رو داره به یه سمت و سوی دیگه میبره و این حمیت‌های مهربونی و رفاقت ها داره یه مقدار کم رنگ میشه. امیدوارم همچنان این رفاقت شکل داشته باشه و مستدام باشه به این حال.
مگه من مقصر بودم که عذر بخوام؟ اصلا به من چه؟ حقشه که روی خوش بهش نشون ندیا، اینجور آدم ها مستحق رفتار بدن. بله، از اینجور حرف ها زیاد شنیدیم. بعضیا وقتی قبول نمی کنن مقصرن، به نظرتون میشه ازشون انتظار داشت که برای آشتی و عذر خواهی کردن پیش قدم بشن؟ آخه این چه انتظاریه؟
واقعا.
اما خب باید کمک کرد این افراد به اشتباهشون پی ببرن. من که نمیتونم، یعنی من واقعا یه همچین مهارتی رو ندارم. آقای زیای شما رو نمیدونم، اما واقعا باید متوجه بشن که اشتباه از اونا بوده دیگه.
میگم مثلا پیش قدم شدن برای آشتی دادن دو نفر مثل پیش قدم شدن برای ازدواج دوتا جوون قدم خیره. وقتی قهر و کدورت در یک خانواده یا فامیل هست، روابط تیرو تار میشه و با سرد شدن روابط دیگه کسی به داد دیگری متاسفانه نمیرسه. مثل یک زنجیر که یک حلقش وقتی از دست میره پاره و از هم گسسته میشه.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
ما خونوادهمون رو انتخاب نمی کنیم. خونواده هدیه ای از جانب خدا برای ماست. ما با خونوادهمون معنا میشیم و هویت میگیریم. خونواده ای که ریشه هاش مادری مهربون و پدری زحمت کشه.
واقعا همینطوره و چقدر دوست داشتنی عزیزان شرمنده. اون سفره های ساده خونه های ایرانی موقع افطار که پر از عشق و صفان و میتونی از همین سفره ها لقمه معرفت بگیری و با یه فنجون گذشت سیراب بشی. سفره‌های زندگیتون پربرکت.
سفره عشق.
مامان جون چقدر حواس سوپ کرده بودم برای افطار. حسابی میچسبه، دستت درد نکنه.
خواهش میکنم مادر، با اجازت بیشتر درست کردم. یک کاسه برای همسایه طبقه بالا ببرین، بوش تو ساختمون پیچیده، بنده خدا حواس میکنه.
دستتون درد نکنه، چقدر خوبه که حواستون به همسایه هم بوده، من که کلن پاک یادم رفته بود.
دخترم، ماه رمضان و سفره افطار یعنی همدلی و همراهی با بقیه. گشنگی روز باعث میشه همدلی کردن با فقرا و گرسنه ها رو یاد بگیریم. پختن نظری یا بردن غذا برای در و همسایه هم یه جور تمرین همدلی واسه صمیمیت بیشتر بین افراده.
حق با شماست مامان. تا شما سوپو درست میکنین، منم یه کوکوی سیب زمینی کنارش درست کنم.
واسه چی مادر؟ سوپ هست دیگه.
آخه میدونین چیز حمید همچه خیلی زیاد سوپ دوست نداره برای افطار.
اتفاقا سوپ بهترین گزینه واسه داشتن یه افطاری سالمه. هم معده اذیت نمیشه، هم کم آبی بدن و بعد چند ساعت روزه‌داری رفع میکنه.
حق با شماست، اما خب چی بگم، حمید عادتشه که افطار رو سنگین بخوره دیگه.
وا مادر جون، شما یه ماهه که کروناتون خوب شده.
خب
به جمالت دیگه، واسه همین نباید بدخوری کنی.
باشه، شاید امروز که شما مهمونمونین تو رو دروازه گیر کنه و سوپ بخوره دیگه.
مطمئن باش دخترم، سوپ هم انقدر خوشمزه است که نمیتونه ازش بگذره مادر.
بله اصلا شاید کی درش
نیست.
تو آیزو از خونه ایم هم اینجا بیا.
این سوپ هم که آماده شد حمیدم اومد، من تو کاسه میکشم ببره واسه همسایه.
دستتون درد نکنه.
سلام
پسرم، خسته نباشی.
سلامت باشین مادر جون، خیلی خیلی خوش اومدین. باور کنین از وقتی که وارد خونه شدم بوی عطر سوپتون تمام خونه رو گرفت. تازه فهمیدم که شما تشریف آوردین.
حمید
جانم،
الان که گفتی یعنی غذاهای من عطر بو نداره؟
نداره، ولی به اندازه غذاهای مامانت نداره.
خیلی خوب، حالا دعوا نکنید. حمید جان مادر، زحمت این کاسه‌های سوپو شما باید بکشی، ببر در خونه همسایه ها.
میگم که چش، حتما. فقط خانمی پیتزا خریدم، قبل افطار بذار توی گرم کن داغ بشه.
حمید مامان افطاری درست کرده.
خب باشه، سوپو بعدا میخوریم، این پیتزا بمونه بیات میشه از زهر میفته.
نرگس میخواست کوکو سیب زمینی درست کنه، گفتم واسهتون سنگین، اجازه ندادم. اون وقت شما میخوای پیتزا بخوری به خوردمان بدی؟
الهی من قربونتون برم. خب من برای اینا پول دادم، بریزم دور؟
اشتباه کردی دیگه، واسه سلامتی و سبک درست تغذیه که هزینه نمی کنی، میری مادر این چیزا رو میخری.
بله شما درست میگین.
بیا بی زحمت این کاسه‌های سوپو ببر که افطار نزدیک مادر.
چشم، الان میبرم.
چشم
میبرم. پس پیتزا رو بذارین داغ بشه.
نه دیگه، آخه برای افطار پیتزا از دست این پسر.
سفره های افطار و سحرتون پر از عشق و برکت و البته سلامت باشه
انشاءالله.
خب در این بخش مثل روزهای گذشته ما گفتگو خواهیم داشت با آقای دکتر سید مرتضی صفوی، دکتر تغذیه و رژیم درمانی، استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام ارادت جناب آقای دکتر.
بیایی انشاءالله که سوالتون قبول باشه. در
متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر، تغذیه در ماه مبارک رمضان امروز هم برای ما سوالی رو پیش آورده، این که در وعده افطاری ما میتونیم از فست فود به ویژه پیتزا استفاده بکنیم یا بهتره این مصرف رو نداشته باشیم و سوپ رو جایگزین بکنیم؟
بله سوال خیلی واضح و روشنیه که به دلیل طولانی بودن روز و اینکه ساعت‌ها معده خالی بوده، شروع افطار با یک غذایی مثل پیتزا یا مثلا ماهی سرخ کرده یا مرغ سرخ کرده، حالا به تعبیری کنتاکی مثلا یا امثال اینها، این نوع غذاهای سنگین میتونه معده رو اذیت بکنه. بنابراین توصیه‌مون همون سوپ هستش. در مقام مقایسه این دوتا با هم دیگه، سوپ یک غذای بسیار ارزشمند به دلیل داشتن ویتامین ها و املاح فراوان به دلیل وجود سبزیجات در داخل سوپ، و هم میتونه گوارش رو بسیار بسیار باهاش ملایم برخورد کنه. سیستم جی آی سیستم یا سیستم گوارش از دهان تا روده بزرگ همش نیاز به ملایمت و ملاتفت داره. برخورد باهاش تو ما مرتباً داریم غذا مصرف میکنیم در وعده های مختلف. در ماه مبارک هستی وقفه میفته، ولی باز مجدد سه وعده افطار و شام و سحری وجود داره. بنابراین استفاده از سالاد و همچنین سوپ بسیار خوبه. حالا سالاد وقت شروع افطار نیست، بعد از شام، ولی یا قبل از شام، بسته به اینکه فرد مثلا وزنش اضافه باشه. قبل از غذا ما توصیه میکنیم قبل از شام که از سالاد استفاده کنم، ولی در مورد سوپ توصیه‌مون واقعا این هستش که میتونه یک سوپ گرم برای شروع افطار بسیار ارزشمند باشه و استفاده از اون رو توصیه میکنم.
در وعده های شام چطور آقای دکتر صفوی؟ اگر از فست فود به ویژه همین پیتزا استفاده کنیم در ماه مبارک رمضان، میتونه مشکلاتی برامون به وجود بیاره؟
در اون صورت خب خیلی بهتره که ما در اون وعده اگر میخواییم واقعا الزاماً پیتزا، همبرگر، نمیدونم مرغ سرخ کرده، امثال اینها استفاده بکنیم، در وعده شام استفاده کنیم. وعده افطار به دلیل اینکه معده خالی بوده یه مرتبه نمیتونه غذاهای خیلی سنگین رو پذیرا باشه، ولی در وعده شام اگر خواستن میل بکنن ایرادی نداره. طبیعتاً زیاده روی در مصرف غذاهای سرخ کرده همیشه و به خصوص ماه مبارک رمضان بد هست و توصیه میکنیم که بسیار کم استفاده بشه. اصلا سرخ کردن یک روش خیلی خوبی نیست، به خصوص برای کسانی که معده و گوارش آسیب پذیر شد.
در وعده سحر هم که استفاده نکنیم از این
فست فود؟ نه، وعده سحر رو ما معتقدیم یک صبحانه کامل رو در نظر بگیریم، میتونه برای سحر بسیار خوب باشه، ولی استفاده از میوه رو در وعده بین افطار و خواب یا افطار و سحر حالا بگیم و همچنین در موقع سحر بسیار ارزشمنده، چون میتونه که آب رو آزاد کنه آرام آرام میوه ها و سبزی ها. بنابراین استفاده از میوه ها به خصوص میوه های آبداری مثل هندوانه و یا گرمک و طالبی میتونه برای وعده های بین افطار و شام و افطار و سحر و همینطور بین به اصطلاح آنچه که در سحر استفاده میشه میوه هم استفاده بشه بسیار بسیار خوبه و میتونه از تشنگی در طول روز بکاهد.
آقای دکتر، و توصیه شما هم همچنان این هست که در ماه مبارک رمضان در این فصل خاصی که درش قرار میگیریم و زمان کمی ممکنه که بین وعده افطارمون و سحرمون کوتاه باشه، شام رو حذف بکنیم یا نه؟
نه، شام نباید حذف بشه. من همیشه توصیه کردم که افطار رو با شام ادغام نکنیم و حتما یک افطار سبک ابتدا میل بشه، حدود نیم ساعت یک ساعت بعدش شام استفاده بشه. حذف کردن هر کدوم از این وعده ها به خصوص وعده سحری رو اصلا باش مخالفیم، به خاطر اینکه میتونه آسیب جدی بزنه. حالا وعده شام اگر واقعا مثلا شام هم یک وعده سبکی استفاده بشه ما مخالف اون نیستیم، منتها توصیه میکنیم که هر سه وعده در واقع افطار سبک مثل یک صبحانه سبک و سحر رو مثل یک صبحانه کامل، به خصوص غذاهایی مثل تخم مرغ، به خصوص تخم مرغ آب پز برای سحری بسیار خوبه، چون ماده پروتئینی هست و پروتئین هم سیر میکنه آدم رو و هم اینکه آزار و آسیبی نمیده، ایجاد تشنگی هم اگه شورش نکنن نمیکنه در طول روز، خیلی خوب هستش. در مجموع این نکات اگر رعایت بشه من فکر میکنم که عزیزانمون میتونن روزداری رو با سلامت طی بکنن.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر صفوی. با شما خداحافظی میکنیم انشاءالله تا نوبت های آینده.
خدا بخیر، خدا نگهدار.
لحظه همان لحظه بیداری است، هر نفسی از سر هوشیاری است، دست به دستت برساند ملک، قلب تو گر طالب دینداری است، یار صدا میزندت گوش کن، آتش صد وسوسه خاموش کن، دنیای دون را تو فراموش کن، جرعه‌ای از ساغر جان نوش کن. جوره ای از ساغر جان نوش کن.
اولا لا تو زید بلو برم.
ماه قرار آمده آماده باش، منی بشکن و آزاده باش. ساده بگم ساده بگم ساده باش، ماه قرار آمده آماده باش، ماه قرار آمده آماده باش.
سپید و سیاه راه بگیرند و به دام آورند. بگذرد عمر من و دستم تهین، خم شده آن قامت سر به سهین. از گذر عمر دل آگهی، کاش چنین نگذرد انسان مهین، کاش چنین نگذرد انسان مهین.
قرار آمده آماده باش، ما و منی بشکن و آزاده باش. ساده بگم ساده بگم ساده باش، ماه قرار آمده آماده باش، ماه قرار آمده آماده باش.
وقتی برای آشتی دادن دو نفر تلاش میکنی، گاهی غرور یه نفر حسابی اذیتت میکنه. بعضیا به هیچ صراطی برای آشتی کردن مستقیم نیستن. حرفشونم اینه که به غرورم برمیخوره یا کسر شأنم میشه.
دوستان، دلخوری های کوچیک اگه زود رفع نشن، مثل گلوله برفی که از بالای کوه به پایین غلت میخوره، بزرگ میشه و تبدیل میشه به بهمنی که خدایی نکرده ممکن روی سر خود اون طرف آوار بشه.
قهر و دلخوری از نظر اسلام هم نکوهیده است. پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم می فرمایند برای هیچ مؤمنی روا نیست که بیش از 3 روز با مؤمنی قهر کند. بعد از 3 روز باید به دیدارش رود و به او سلام کند. اگر جواب سلامش را داد، هر دو در ثواب شریک هستند، و اگر جواب سلامش را نداد، گناهکار است و سلام کننده از حالت قهر در آمده است. درود به همه شما خوبانی که مهربونید، که کینه و قهر در دلتون جایی نداره و همیشه به فکر مهربونی و نیکی و مدارا با مردمی.
درود به شما. اما به اتفاق همراه میشیم با سرکار خانم علاقمند و بخش گزارشی ایشون رو به اتفاق میشنویم.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز، اینجا بخش دوم گزارش ماست و همونطور که خدمتون عرض کردم، اومدم به آرامگاه شهدای گمنام در این پارک زیبا و میخوام برم سراغ یک بانویی که یک چادر سفید گلگلی، فکر میکنم که نمازشون رو خوندن یا میخوان نماز بخونن. قصدم هست که برم سراغ ایشون که این چادر زیبا رو به سر دارن و حالشون حال خوبیه. امیدوارم که هر کسی که تو این حال هست، دیگری، دوست، فامیل، آشنا رو از یاد نبره و برای همدیگه دعا کنیم و طلب اتفاقات خوب. بریم ببینیم که این بانو با ما صحبت میکنن یا خیر. خانم ببخشید. خانم سلام، خوبی؟ وقتتون بخیر، نماز روزتون قبول باشه. من علاقمندم گزارشگر رادیو سلامت، میتونه چند دقیقه باهاتون صحبت کنم؟
خواهش میکنم.
داشتی نماز میخوندی یا میخواستی نماز بخونی؟
نه، نماز هم خونه تموم شد.
قبول باشه،
سلامت باشه.
همیشه ما رمضان میایم اینجا، اصلا یه جا من فکر کردم نماز
خونه از اول. آره، جای دلیه،
وسط پارک، اصلا جای دنج و خوبی بودی که از همکارا بر من اینجور معرفی کرد.
بله، اینجا آرامگاه شهدای گمنامه و گاهی که من دلم میگیره میام اینجا.
دلتون گرفته؟
الان دیگه خیلی خوبم.
از دست کسی ناراحتی؟ اش تو چشت حلقه زد.
بودم، از دست کسی ناراحت بودم، منتها دیگه من بخشیدم.
چه جالب. ما موضوع امروزمون هم بحثمون در مورد قهر و آشتی. آدمی هستید که قهر بکنید با کسی و این قهرتون مدت دار بوده باشه؟
بله، عرض کردم خدمتون یه آشنایی داشتیم که من مدت ها بود به خاطر حالا سه رفتار و حرکات و گفتار تلخ و گزن دیگه داشت باش قطع رابطه کرده بودم، منتها دیگه کرونا اومد، خیلی طولانی شد، نزدیک به یک سال. بعد یه کرونا که اومد دیگه دیدم آدم ها بعد چقدر به راحتی میمیرن، چقدر جونشون راحت دست میدن و چقدر دلتنگ میشه یه دفعه برای بعضی ها که حتی از دستشون هم ناراحت بوده. دیگه با خودم یه خورده خلوت کردم و رسیدم به اونجا که باید بخشید دیگه، بعضی رو باید بخشید.
سخت بود براتون یا آسون؟
خیلی سخت بود.
الان بخشیدیم واقعا؟
راحتم الان دیگه، رها
هم دل بخشیدیم،
رها هم کلن، یعنی الان میدونم که حداقل خودم درونم آرومه. ولی فکر میکنم کرونا هیچی که نداشت حداقل یه مزایایی داشت برای همه ما که خیلی چیزا برات اهمیت نداشته باشه، از خیلی چیزا راحت و بور کن. میگه علاوه ذکر لای تسمین القلوب، با یاد خداست که دل آروم میگیره. وقتی شما خدا رو تو لحظه لحظه زندگی داشته باشی، خیلی راحت میبخشی، خیلی راحت گذشت میکنی، خیلی زود آروم میشی و آرامش میکنی.
عصر روز جمعه است، این اولین جمعه ماه مبارک رمضان سال 1401. لطفا سر نمازتون ما و بر بچهای ماه ماه رو فراموش نکنید.
دیدار شما برای من خیلی جالب بود، امیدوارم که عاقبتمون عاقبت هممون ختم به خیر بشه.
لایامی خیلی متشکرم. درود بر شما. شنوندگان عزیز، از این جایی که حال آدمو خوب میکنه میخوام برم به یک جایی که اگر که تلاششون نباشن حالتون خوب نمیشه. بخش سی بیمارستان و سی شب. متشکرم که همراه من بودید. تا بخش سوم فعلا خدا نگهدار.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست.
اللهم هذا شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن.
ای کسانی که به اسلام ایمان آورده اید، حکم روزه بر شما مقرر شد، همان گونه که بر اهل ادیان دیگر قبل از شما مقرر شده بود، تا در اثر کف نفس پرهیزکار شوید.
برخیز که شد گاه مناجات و دعا.
ماه رمضان همان ماهی است که قرآن مجید در آن نازل فرموده شده است و بر شماست که شکر گزار الطاف ذات اقدسش باشی.
عصرتون بخیر باشه همیاران گرامی، شنوندگان محترم ویژه برنامه ماه ماه، کاری از گروه خانواده رادیو سلامت. اما طبق منوال برنامه های گذشته، در این فرصت میزبان یک میهمان محترم هستیم از عزیزان کادر درمانی کشور که قاری قرآن نیز هستن. امروز جناب آقای سید محمد حسین هاشمی، کارشناس اتاق عمل که فعال هستن در بیمارستان خانواده، میزبانشون هستیم. آقای سید محمد حسین، به برنامه ماه ما خیلی خوش آمدید. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم.
آقای هاشمی، منم خدمتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. متشکرم که دعوت برنامه رو پذیرفت.
خیلی ممنون.
کارشناس اتاق عمل، اختصاصی چی کار میکنید در اتاق عمل؟ یعنی فعالیت شما ورای فعالیتی که عزیزان پرستارمون انجام میده؟
بله، خب اگه بخوام خیلی کامل و جامع توضیح بدم که در بحث ما نمی گنجه، ولی خلاصش اینه که یکی از اعضای تیم جراحی هستیم.
درسته.
که در حوزه دو مسئولیت اونجا ایفای نقش میکنیم.
آها.
فردی هستش که اونجا رابطه بین فیلد استریل جراحی و خارج فیلد استریل هست که اون فرد و فرد سیرکولر بهش میگن، و فردی هم هستش که حالا در عموم مردم به عنوان دستیار جراح شناخته میشه، به عنوان فرد اسکراب.